میکنیم، ناراحتیم از این وضعیت خودمون، میریم پیش امام میگیم که آقا ما خیلی وضعمون بده، عبادتمون اینجوریه فلان. امام میگه حالا ناراحت نباش، تمرین کن، یه عمر فرصت داری، اینجوری اونجوری. نه، بحث بس اینه که اساسا نگاه تئوریک افراد به دین وقتی که حیطه‌های از زندگی رو مستقل از دین میدونه در معرض قتل انبیا قرارش میده. متوجه منظورم هستی؟ به تعبیر ساده تری این سوال رو باید بهش پرداخت. بله ما هممون گناهکاریم، ولی به من بگو، ما هممون خیلی وقت عصیان خدا رو میکنیم؟ بله هممون، من که یعنی شما که نه، من که سلطان عصیان و گناه دارم میگم بهتون، شک نکنید. ولی مسئله اینه که سوال کنیم خب تو قبول داری این کار بده نباید بکنی، خیلی خیلی که این کارا رو میکنی؟ جواب میده که بله. قبول داری که باید همه زندگی عبودیت خداوند باشه؟ قبول داری که رب العالمین یعنی همه زندگی؟ رب العالمین یعنی هیچ نقطه ای از زندگی نیست که مستقل از اوست؟ بله. خیلی خوب، معلوست میخوای بگی شیطان گولت میزنه یا اشتباه میکنی یا دوچار جهل میشی؟ بله، باب توبه هم برات بازه، یه عمرم فرصت داری خودتو بسازی مثل انبیا بشی. اما میفهمید چرا خداوند درباره منافقان این امت میگه توبه اینا فایده نداره؟ سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. پیغمبر تو هم برای اونا استغفار بکنی فایده براشون نداره، خودشون که بمیرن. تو هم ای پیغمبر سواء علیهم استغفرت لهم، تو براشون استغفار بکن، هیچ فرقی براشون نمیکنه. ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. یا در سوره توبه میگه ان تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم. درست خوندم آیه رو خانم مشمون؟ فلن یغفر الله لهم. 70 بارم ای پیغمبر تو برای اینا استغفار بکنی خدا اینا رو نمیامرزه. به خاطر اون انحراف تئوریک، وگرنه انحراف عملی که در آیات توبه گفتش که انما التوبه علی الذین یعملون السوء بجهاله، توبه برای اونایی که هر جا آیه خانم مشهور، هر جا من آیه رو اشتباه میخونم بگید. این فرمان سوره شوراه نه؟ یا سوره توبه است؟ نه توبه نیست. نه انما توبت علی الذین یعملون السوء بجهاله، فکر میکنم سوره شوراه باشه. توبه برای کسانیه که دچار کار بد میکنن از سر جهالت. از سر نادانی، از سر بقیه این حرفا و بقیه این قضا. توبه مال اون باز. انحرافی که در میان بنی اسرائیلی هست یک انحراف تئوریکه، یک انحراف در اساس نگاه به دینه. شاهدش همین قضیه طعام که فارغ از دین دنبال تنوع طلبی هن، فارغ از دستورات دین به ضروریات اولیه زندگیشون فکر میکنن، فارغ از دین. اینه شاهدش. و نتیجهش میشه وح ولو این که موسی بهشون میگه آقا طعام ذخیره نکن، حرف موسی رو گوش نمیدن، چون این حیطه های از زندگیشون رو فارغ از دین میدونن. حالا میفهمید که وقتی میگیم سکولاریسم یعنی جنگ تاریخی انبیا یعنی چی؟ پس حرفم واضحه. چرا در ذیل آیه طعام، آیه طعام بنی اسرائیل، چرا چسبون به یقتلون النبیین به غیر الحق؟ برای اینکه ریشه این طعام خواهی نگاه نگرش سکولاریستی به زندگی بود، فارغ بودن حیطه هایی از زندگی از دین بود، قرار نداشتن دین در مرتبه فلسفه زندگی بود، ریشه های اون تمام طلبیشون بود. همین باعث شد که ذلت رو براشون نوشت، چون اینها مصداق کسانی هستند که یحادون الله و رسوله، و همین طرز نگاه اساسا طرف رو به سمت قتل انبیا میبره. حالا اگر نمیکشه پاش نیفتاده یا صرف نداشته، ولی این شیوه زندگی، شیوه زندگی قتل انبیا رو در پی داره به خاطر ماهیت دستور انبیا که همه زندگی رو میپوشونه و اینا اینو قبول ندارن، و به خاطر استقامت و استواری انبیا که اهل سازش و اهل شکست نیستن. عجیبه این قانون. خدایا تو چقدر برای ما حرف زدی و ما چقدر نادانیم به کتابتو. خب یه جمله دیگه بگیم و بعد بریم وارد قسمت قشنگتر ماجرا بشیم، یا بذار من برسم. یه جمله دیگه بگیم. خب دو تا نکته گفتی، یکی یقتلون النبیین به غیر الحق، دومی چی؟ به انهم کفروا با یکفرون به آیات الله. این یکفرون به آیات الله چی رو داره میگه به نظر شما؟ بگید.
نه
چی نمیشنم. نه 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 به نظرم خیلی کلی تره. من احساس میکنم یک فنون به آیات الله یعنی فقدان نگرش طولی، یعنی آیات خدا یادتون باشه فقط کوه و شکافتن دریا نیست، و من آیاته لیل و نهار و من آیاته بارش باران. آیات این آیاته رو ببینید، همه هستی آیات خداونده. کسی که یک فرونه با آیات اللهه یعنی در دل اتفاقات عالم خدا رو نمیبینه، یعنی حوادث هستی رو آیات خدا نمیبینه، یعنی وقتی به جهان نگاه میکنه که همه چیز آیات خداست، خدا رو تو اون نمیبینه، یعنی نگرش طولی نداره، یعنی موجودات جهان رو مستقل از خدا میبینه. یعنی همون حرفی که جلسه پیش گفتیم، در از نظر نظری و تئوریک همه چیز رو جلوه خدا نمیبینه، از نظر عملی و رفتار و تصمیم همه چیز رو بندگی و اطاعت خدا نمیبینه، و کاملا همین دوتا در کنار هم قرار میگیرن. کسی که همه چیز رو آیت خدا میبینه چجور میتونه در همه چیز بنده خدا نباشه؟ کسی که رب العالمین رو میبینه چجور میتونه همه چیز رو آیت خدا نبینه؟ پس کسی که داره در حیطه‌هایی از زندگی مستقل از خداست، مطمئن باشید قسمت‌های از آیات خدا رو نمی‌بینه. بنابراین در عمل اونجوریه، در نظر هم اینجوریه. یک فرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر الحق. این شیوه زندگی بنی اسرائیل. سوال خوبیه، از بحث ما ولی خارجه. بذارید حالا سر فرصت دربارش صحبت بکنیم. معنیش اینه که بختون نبیین و حق هم نداشتن این کار رو بکنه، کسی این اجازه رو بهشون نداده بود. المیزان در این باره توضیح داده که این به غیر الحق چه قیدی رو میاره تو این قضیه، توجه میکنیم. یا در حقیقت ممکنه اینو بخواد بگه که یقتلون نبیین در حالی که قبول داشتن نبیینن، میدونستن این حقیقت رو که اینها نبیان. چون ممکنه کسی بگه آقا یقتلون نبیین و نمیدونستن که این نبیینه. نه میگه به غیر حق، با علم به این که این پیغمبر خداست، با علم به این که باید اطاعتش میکرد یقتلون نبیین. میدونست حق چیه و باش مقابله میکرد. و این همون به سکولاریزم در واقع اشاره میکنه، که اینا منکر خدا نیستن، منکر پیغمبر پیغمبری پیغمبر نیستن، ولی قاتل انبیا هستند. این خیلی پدیده عجیبیه. عجیبه این پدیده خواهران من، برادران من. عجیبه این پدیده. حالا کفار که خب پرچم دشمنان انبیا هستن مثل فرعون، ولی پدیده دوم که همون پدیده نفاقه و از درون جامعه مؤمنان میاد بیرون، دیگه فرعون وجود نداره ولی اینا وجود دارن. این پدیده ظاهرا به موسی ایمان داره و موسی رو میکشه. این پدیده فرعون نیست که بگه اصلا قبولت ندارم. من در این باره تو ایستای دربادم در باره نفاق صحبت کردم، که این پدیده میگه من ایمان دارم، ظاهرا ایمان داره، ولی میکشم بیارم، دین رو نابود میکنه به خاطر این خطای تئوریک. خب من اینجا فقط یک روایت هم براتون بخونم تا ببینید که چجور روایات هم این تفسیر رو کاملا تایید میکنن. من این روایت رو از کتاب تسنیم آقای جوادی آمولی براتون میخونم. از امام صادق علیه السلام میفرماید ان صادق علیه السلام و تلا هذه الآیه، این آیه رو خوندن امام صادق، که ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر الحق ذالک به ما عصوا و کانوا یعتدون. قال، بعد امام صادق اینجوری فرمودن، قال والله ما قتلوهم به ایدیهم ولا ضربوهم به اسیافهم. والله اینطور نبودش که فقط منظور از آیه این باشه که با دست خودشون پیغمبرها رو کشتن یا با شمشیر خودشون پیغمبرها رو کشتن. والله ما قتلوهم به ایدیهم ولا ضربوهم به اسیافهم ولکنهم سمعوا احادیثهم فاذاؤوها فاخذوا علیها فقتلوا فصار قتلا و اعتداء المسجد. یعنی امام میخوان بگن که این آیه وقتی میگه یقتلون نبیه به غیر الحق، مرادم این نیستش که مستقیم میرفتن انبیا رو خفه میکردن یا شمشیر میکشیدن میکشتن. نه، اطاعت کافی از انبیا نداشتن. سمع و احادیث هم فعداؤها، حرف پیغمبران میشیدن مینداختن دور. و عامل مرگ و قتل پیغمبران می شدن. حالا در واقع میخواد بگه برخی رسمن می کشتن، برخی شیوه زندگیشون در واقع شیوه زندگی قتل انبیاست. این روایت همین رو میخواد بگه. خیال نکنید وقتی میگیم بنی اسرائیل پیغمبر رو میکشتن راستم میگه. اصلا فرض کنیم برخی ها میونه پیغمبر، همه بنی اسرائیل که با هم دیگه یکی یه انگشت اینجا نمیذاشتن تا پیغمبر رو بکشن، که به این دلیل قرآن بگه یقتلون النبیین. متوجه منظورم هستین؟ پس مراد از قتل انبیا قتل بالمباشره نیست قاعدتا، چون اصلا معنی نداره که بگیم همه این بنی اسرائیل با هم میومدن یه پیغمبر رو خفه میکردن. پس قاعدتا داره به یک شیوه زندگی اشاره میکنه که این شیوه زندگی معادل قتل انبیاست. آفرین دقیقا همینطور. این شیوه زندگیشون شیوه پیغمبر کشه، نه اینکه لزوما میومدن با شمشیر خودشون میکشن. اگر با شمشیر هم منظورم بوده بالاخره یه نفر میومده پیغمبر رو میکشته. اما چرا میگه یقتلون النبیین بغیر الحق؟ و چرا داره این آیه رو در قضیه طعام مطرح میکنه که اینا هنوز دستشون به قتل کسی آغشته نشده بود؟ این یعنی شیوه زندگی. و این شیوه زندگی چه شیوه زندگیه؟ همون شیوه سکولاریستیه، همون شیوه مستقل دیدن حیطه‌هایی از زندگی از دستور خداست، همون شیوه بنی اسرائیلیه. کم کم دیگه میخواییم بریم وارد فتنه سامری بشیم. من جلسه بعد انشالله به فضل الهی یه دو جین قصه های قرآنی رو که مستقیما داره به اندیشه سکولاریستی بنی اسرائیل اشاره میکنه به شما یادآوری میکنم. همش هم دنباله همین آیه تعامه. آیه 61 به بعد سوره بقره رو بخونید قشنگ پیدا میکنید که آه اینا همه تفاوت. یکیش فقط همون قضیه بقره است که من تو ایستای درباد بهش اشاره کردم. یادتونه تو قضیه بقره گفتم چجور این قضیه بقره نشون میده که اینا تفکر سکولاریستی دارن؟ یادتون میاد دیگه؟ یکیش اونه که همین ذیل بعد از این آیه تعامه. 5-6 قصه دیگه اونجا قرآن نقل میکنه که همشون نشون میدن که اینا سکولارن. من جلسه بعد این رو خواهم گفت انشالله. بعد عرضم به حضور شما که آخرین اتفاقات قبل از فتنه سامری رو هم با هم دیگه مرور میکنیم، اتفاقات تاریخی که قرآن ذکر کرده. بعد دیگه برمیگردیم به سوره طه و انشالله بلیت میگیریم وارد فتنه سامری میشیم. حالا کم کم داریم میفهمیم چه خبر بود در فتنه سامری. حالا داریم میفهمیم وقتی من میگم فتنه 88 فتنه سامری بود چه چیزی نظر منو جلب کرده که اینو دارم میبینم. این شوخی نیست که پرچم فتنه 88 به دست سکولارها افتاد. من نمیخوام بگم فلان کس یا فلان کس رسما سکولار بوده. من اصلا نمیخوام در این باره درباره موسوی یا درباره کروبی منابع کافی هم برای این قضاوت نداریم. حرفی نزده که من حالا بتونم قضاوت بکنم. ولی در این که اینها این پرچمو به دست سکولارها دادن من شک ندارم. کمترین شاهدش خانم عبادیه که میشه ستاره فیلم تبلیغاتی حضرت آقا. کمترین شاهدشه، کمترین شاهدش روزنامه نویسای سالهای 76 به بعدن که حالا راست و دروغش من نمیدونم، ولی ظاهرا وقتی میرن به بی بی سی فارسی به پیوندن چون بی بی سی فارسی از اون راست دیگه، آقای فلان از زیر قرآن ردشون میکنه. حالا از زیر قرآن ردشون نکنه، ولی این قطعا اینا این پرچم رو به دست سکولارها دادن. این شوخی نیست که شما وقتی سینه زنان این جبهه رو میبینید، وقتی طرز فکر مبتلایان به سبزینگی رو میبینید، آشکارا میبینید که اینا میگن ما سکولاری. خب چه اشکال داره؟ اصلا شوخی نیست. این فتنه سامری بود، یه چیزی آتش این فتنه رو برافروخت. ولی ریشه فتنه چه بود؟ من حرفم اینه. چرا مسئله سکولاریسم دست کم میگیریم؟ بذارید شما رو خوشحال کنم. میخواستم این قصه های سکولاریستی که بنی اسرائیلی‌ها رو همه رو بگم این جلسه. اونا رو نگفتم، ولی بذارید ببینم چیزی مونده که از این بالا نگفته باشم. فقط یک نکته رو بگم. حالا نگاه بکنید، من فقط برای اینکه حرفمو همینجا تمام بکنم، نگاه بکنید این آیه رو. در ذیل این حوادثی که قرآن نقل میکنه از بنی اسرائیلیا و میگه که اینها اینجوری بودن و اینجوری بودن و تفکر این، حالا من نمونه هاش خواهم گفت که اینا چقدر قرآن اصرار داره که اینا سکولاریستیک فکر میکردن. بعد میرسه در آیه، عرض کنم در آیه 89، نه بله، در آیه 92 میرسه به این مطلب که حالا من بعدا دربارش مفصل‌تر توضیح خواهم داد. ولی درست در ذیل این حوادثه که میگه که ولقد جاءکم الموسى بالبینات ثم اتخذتم العجل. بعد باز قصه دیگه ای رو از اندیشه ها و رفتارهای سکولاریستی که این جماعت میگه و درست پشت سرش میگه که و اشربوا فی قلوبهم العجل. این گوسال پرستی ریشش در همین تفکر سکولاریستی که این جماعت بود. قرآن اصرار داره روی موضوع. من جلسه بعد به این موضوع اشاره خواهم کرد. ولی مثلا نمونه دیگه‌اش در سوره اعراف، نمونه دیگه‌اش در سوره اعراف که می‌فرماید بله ببینید در سوره اعراف هم ببینید با چه دقتی قرآن قضیه گوساله رو به همون ذلت بنی اسرائیلی ها میچسبونه. این سوال بسیار مهمیه. آیه رو ببینید، ان الذين اتخذوا العجل سنيالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا. گوساله پرستا دچار ذلت شدند. چه ربطی داره گوساله پرستی و ذلت؟ از خودتون سوال رو بپرسید. چرا قرآن اصرار داره بگه که گوساله پرستی همان و ذلت بنی اسرائیل هم؟ به نظر من میاد ما این جواب اینو دادیم. گوساله پرستی ریشه در همون چیزی داشت که قرآن گفت اینها باعث ذلت میشه و اون چیه؟ یحادون الله و رسوله. بله کسی دیوان حافظ داره با خودش؟ هیچکی؟ باشه. خب بلش کنید، یه شعر خیلی قشنگی آورده بودم، ترجیح میدم یه وقت دیگه ای براتون بخونم. شعر یادم رفته بیارم، من عفو بفرمایید. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.